نشست،
کلاه داری
و آیین سرداری،
هزار نکته باریک تر
زمین اینجاست. نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک تر زمین.
به نام آن که جان را به صفت اندیشیدن زینت بخشید. شنوندگان خوب رادیو نمایش و همراهان خوب نکته باریک تر زمین سلام. امیدواریم از هر نقطه از این مرز پرگوهر که صدای ما رو میشنوید سلامت یار و همراهتون باشه. من بهناز بستاندوز به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش از حالا به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم با موضوع جرأت در اجتماع. با ما همراه باشید. تا حالا شنیدین که میگن زهرم آب شد یا فلانی زهرش ترکید؟ بچه های قدیم که الان برای خودشون مادر و مادر بزرگ شدن حتما یادشونه اون موقع ها خیلی راحت تر میشد مرغی برای خونه تهیه کرد و سر سفره آورد. یه مرغ درسته با محتویات کامل دل و روده به خونه می اومد و غالبا خانم خونه عهده‌دار شستن و خرد کردن و آماده سازی مرغ برای طبخ غذا می شد. از اونجایی که کنجکاوی جز ذات بچه هاست و تفریحات هوشمند مثل این روزگار در اختیار بچه های قدیم نبود، می تونستی کنار دست مادرت بیستی و هزار تا سوال عجیب و غریب بپرسی تا بالاخره مادرتو کلافه کنی. مثلا یه مرغ چرا باید زهره داشته باشه؟ و کلن زهره به چه درد مرغ میخوره؟ اصلا مرغ از چی ترسیده که زهرش ترکیده؟ و بعدها که بزرگتر شدیم و فهمیدیم جگر داشتن تعبیری از شجاعته، دوباره پای شجاعت مرغا به میون میومد و ده ها سوالی که قطعا الان خنده‌دار به نظر میاد. نظر شما در مورد جرأت و زهره داشتن چیه؟ خدای نکرده تا حالا از موضوعی زهره ترک شدین؟ یا به اصطلاح زهرتون ترکیده؟ شما همراهان گرامی میتونید با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما رو از نظراتتون مطلع کنید یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک تر زمین ما رو در جریان نظراتتون قرار بدین. و اگه صحبت‌هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنین تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با شما صحبت کنن. امروز هم فرصتی داشتیم که در خدمت شما باشیم آقای دکتر مجید امرایی. خیلی خوش اومدین، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام.
سلام، وقت شما بخیر. باعث خوشحالی منه که امروز در خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب برنامه هستم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
از فرزندش پرسید این چیه؟ پسر پاسخ داد کلاغ. پس از چند دقیقه دوباره پرسید این چیه؟ پسر گفت بابا من که همین الان بهتون گفتم کلاغه. بعد از مدت کوتاهی پیرمرد برای سومین بار پرسید این چیه؟ عصبانیت در پسرش موج میزد و با همون حالت گفت کلاغه، کلاغ. پدر به اتاقش رفت و با دفتر خاطراتی قدیمی برگشت. صفحه ای رو باز کرد و به پسرش گفت که اون رو بخونه. در اون صفحه اینطور نوشته شده بود: امروز پسر کوچکم که 3 سال دارد و روی مبل نشسته است، هنگامی که کلاغی روی پنجره نشسته بود 23 بار نامش را از من پرسید و من 23 بار به او گفتم که نامش کلاغ است. هر بار او را عاشقانه بغل می کردم و به او جواب می دادم و به هیچ وجه عصبانی نمی شدم و در عوض علاقه بیشتری نسبت به او پیدا می کردم.
بهش میگم
اصرار داره تو این کرونا با هم بریم ساندویچ بخوریم. اعتقاد داره این ویروس از طریق غذا خوردن منتقل نمیشه. راستش منم برای خیلی از تفریحات گذشته دلم تنگ شده. دلم میخواد بستنی بخورم، دلم میخواد برم سینما، دلم میخواد استخر برم، اما میترسم، چون نمیخوام ناقل باشم، چون من با پدر و مادرم زندگی میکنم، اونا هم سنشون بالاست، اما دوستم هم تنها زندگی میکنه هم دلگنده است. امروز اومدیم و داریم با ماشین توی خیابون میچرخیم، دم در یه ساندویچی وایستاده و منو که نمیخوام برم تو ساندویچی به خاطر ترسم مسخرم میکنه، میگه این بچه وزیه چی از خود در میاری؟ اگه کرونا 5 سال دیگه هم تموم نشه تو میخوای چیکار کنی؟ ها؟ بهش میگم اگه منم مثل تو تنها زندگی میکردم اصلا برام مهم نبود. بهم میگه بالاخره یک جایی باید باش مواجه بشی یا نه؟ بهش میگم من جرأت ندارم یه سلمونی برم موامو کوتاه کنم. بهم میگه بابا پس تو چیکار میکنی؟ بهش میگم مامانم برام تو این 2 سال گذشته کوتاه کرده. بهم میگه یعنی 2 سال پدر مادرت از خونه بیرون نرفتن؟ بهش میگم نه، شاید 10-12 بار، اونم با ماسک و شیلد و اینجور داستانا دیگه. بهم میگه ای بابا پس خونوادگی ترسوین. بهش میگم تو هم زیادی پسر شجاعی. بهم میگه با من تموم این 2 سال هم مهمونی رفتم، هم رستوران رفتم، هم مسافرت رفتم، اینقدرم خوش گذشته. بهش میگم تو مسئولیت خودتو داری فقط، اما اگه من ناقل باشم و اتفاقی برشون بیفته خودمو هیچ وقت نمیتونم ببخشم. بهم میگه خونتو جدا کن بابا، پول که داری رفیق. بهش میگم مگه فقط پوله؟ بابا مامانمو چجوری تو این وضعیت تنها بذارم من؟ بهم میگه بابا تو اصلا جنم مستقل شدن نداری، وگرنه الان بهترین زمانه که خونتو جدا کنی، اقلا پیششون نیستی که ناقلم باشی. بهش میگم من به این شرایط عادت کردم، آقا چی میگی تو؟ بهم میگه تو هنوز به این باور نرسیدی که میتونی تنها زندگی کنی، میترسی تنهاشون بذاری؟ بهش میگم پدر و مادرمن، بالاخره من بهشون وابستم. بهم میگه واسه همینی که ازدواج نمی کنی؟ مگه من پدر مادر ندارم؟ 10 سال خودم دارم تنهایی زندگی میکنم، حالشو میبرم. بهش میگم خب هر کسی یه سری وابستگی هایی داره دیگه، تو هم اونجوری. بهم میگه و اونی موفقه که جسارت مواجه شدن با موقعیت های جدیدو داره. بهش میگم خب الان یعنی چی؟ بهم میگه خدا پدر مادرت 120 سال برات دیگر داره، ولی تو نمیتونی ازدواج کنی نه مستقل شی، چون فکر میکنی باید تا آخر عمرت پیششون باشی، ولی گفته باشم و سر به جنبونی خودت هم میرسی به 70 سال. بهش میگم همه این حرفا به خاطر اینه که من گفتم نمیام تو ساندویچی؟ بهم میگه نه بابا، یه دفعه باید به روت میآوردم که چقدر داری در حق خودت ظلم میکنی، حتی در حق اون بنده های خدا. این روزا و سالا دیگه بر نمیگرده، یه او میبینی 10 سال از عمرت هیچ جا نرفتی که مواد ناقل ویروس باشی. بهش میگم شاید تو اینو ظلم بدونی، اما ما سه تا راضیم. بهم میگه یعنی تو حتی دلت نمیخواد زن بگیری؟ بهش میگم دختری که مورد علاقم باشه پیدا نکردم هنوز. بهم میگه پیدا کردی؟ حاضر نشد و پدر مادر زندگی کنه. بهش میگم این شرط هم بود. بهم میگه تاریخ انقضای شرطت واسه چند دهه پیش بود بابا. بهش میگم خب من سنتیم. بهم میگه بابا تو ترسوی. بهش میگم آقا من تک فرزندم. بهم میگه تو بچه ننه ای بابا. بهش میگم من رستوران نمیام. اونم میگه بابا به جهنم که نمیای، وقتمونو تلف کردی. پیاده میشه و میره توی ساندویچی شلوخ که غذا بخوره و منم نشستم توی ماشین و حتی از آدمایی که دارن اون تو غذا میخورن هم میترسم، چه برسه به این که پیاده شم. دوستم اشاره میکنه بیا بیا ساندویچ بخور. با سر بهش میگم نه نمیام و این داستان ادامه دارد.
آقای دکتر، نمایش امروز رو شنیدیم. به نظر من باید دو بخش کنیم این نمایش رو.
بله.
با دو شکل در واقع بهش بپردازیم. برای اینکه تا یه جایش به نظر من کاملا حق با راوی ما بود و نوعی که دوست عزیزمون هم داشت بازی میکرد و اون شخصیت رو داشت زیر سوال میبرد خیلی درست بود. یعنی همین مسئله‌ای که ما در مواجهه با کرونا داریم و خیلی از دوستان و عزیزان ما که این قضیه جدی نگرفتن، هی هم زمان جلوتر رفت و فکر کردن به این میگن شجاعت و جرأت، در صورتی که اصلا ربطی به شجاعت و جرأت نداره رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی.
یه جورایی بخوام صحبت شما رو تا اینجا با دو واژه بهش اشاره و کمک بکنم، فکر میکنم کل شقی بود و بیگدار به آب
بله.
زدن طرف مقابل تو این موقعیت بخواد بره ساندویچ بخوره.
بله. شما خیلی با احترام گفتین میشد. بله. گفت یه خود شعور اون آدم در واقع زیر سوال رفته بود. بله. که حالا توی این همچین شرایطی که تو چیکار داری میکنی و اینجوری و من مهمونیم هم گرفتم و فلان شد و فلان شد و هیچ نشده. تازه یه فکری هم غالب شده آقای دکتر، من با این قدرت که مثلا این به من تأثیری نداره دارم اینجوری مواجه میشم باهاش و هیچ وقتم سراغ من نیومده. که اتفاقا چند نفر از کسایی که اینجوری به قضیه نگاه میکردن، نه توی ایران، توی امریکا یه موردی رو دیدم که تا حالا مقاومت کرده بود، ورزشکاری هم بود و میگفت مثلا ماسکم نمیذارم، اعتقاد ندارم.
بله.
به بدترین شکل الان بستریه.
بله.
در بیمارستانی
کل شقیه در مواجهه. بله. با بیماری عالمگیری که بله. همه دنیا رو در حد زمین گیر کرده.
بله. دقیقا.
اینجا از هیچ ربطی به جرأت نداره دیگه.
آره دیگه. بله. یعنی این یه چیزیه که باید رعایت کرد دیگه.
دقیقا.
یعنی اگه شما رعایت نمی‌کنی نشانه قدرت و جرأت شما نیست و
بله.
اون کسی که رعایت میکنه نشانه ترسو بودنش نیست.
بله.
بعد
بخش دوم.
بله، در خلال این صحبت ها رسیدیم به این که چیزی که از وابستگی داشت میگفت نسبت به خانوادش و همون آقایی که ما الان بردیم زیر سوال، یه جمله طلایی گفت. اتفاقا یه جمله خیلی قشنگی گفت که گفتش که جرأت یا شجاعت جسارت مواجه شدن با موقعیت‌های جدیده.
بله.
یعنی اینکه به هر حال این تعریف خوبی میتونه باشه برای جرأت.
کاملا درسته.
آره، ولی اینکه حالا کجا اینو به کار بگیریم مهمه و نوع برخورد این آدم با خانوادش اینو میشه وابستگی گذاشت. آیا باید تعادلی ایجاد بشه؟ شما از این بخش به بعد رو چجوری بررسی میکنید؟
به نظر میرسه هم نویسنده و هم دوست عزیزی که قصه رو برای ما خوندن ما رو یه جوری غافلگیر کردن در مواجهه با موقعیتی که تا نیمه داستان من و شما تصورمون اون بود که حق با طرفی که داره مقاومت میکنه و نمیره ساندویچ بخوره.
بله.
و در نیمه دوم با تغییر اتفاقی که افتاد دیدیم نه، حق با اون نیست، حق با طرف مقابلیه که برای خودش توجیه داره.
بله.
افراد جرأت‌ورز برای خودشون و دیگران احترام قائلن. ایشون دیدی که در چند جا داره بهش توهین هم میکنه.
درست.
تو ترسویی، تو بچه ننه‌ای، تو نمیدونم، حتی برای ازدواج و زن گرفتنش هم انتخابش رو زیر سوال میبره که چند سال پیش هم همین جوری بودی. داره بهش توهین میکنه. با رفتار خودش نه تنها جرأت رو به ایشون نمیده، بلکه داره تشویقش میکنه که حالا اگه واژه ریسک رو براش به کار نبریم، کله شقی بکنه، رفتاری رو انجام بده که ناخواسته آسیب بیشتری به خودش بزنه با رفتنش. مثلا اونجا بره ساندویچ بخوره، کما اینکه ممکنه مبتلا به بیماری کرونا هم بشه برای اینکه بخواد ثابت بکنه من جرأت دارم.
بله،
جرأت ورزی با بیگدار به آب زدن و کله شقی خیلی فرق میکنه. افراد ترسو یا کم جرأت در رفتار خودشون منفعلانه عمل میکنند. در نیمه دوم دیدیم که این پسر نه تنها منفعلانه عمل نکرد، بلکه خیلی هم خوب و با اقتدار عمل
کرد.
آره، نگفتن مهارت بزرگیه برای جرأت ورزی. یعنی افرادی که جرأت دارن در ابتدا باید جرأت نگفتن رو یاد بگیرن، مهارت نگفتن رو یاد بگیرن. افراد کم جرأت اجازه سوء استفاده به دیگران میدن. ایشون اجازه سوء استفاده نداد، حتی با تهدید، حتی با تمسخر خودش رو بازی مطامع فکری تخریبگر طرف مقابل ندونست. جرأت ورزی با پرخاشگری متفاوته. ایشون میتونست با پرخاشگری یا با لحن تند باش برخورد بکنه، در این کار رو نکرد. به باور من خیلی کنترل شده برخورد کرد با طرف مقابل، اثر آگاهی برخورد کرد با طرف مقابل. در نیمه دوم داستان ما اینو متوجه شدیم. کم جرأتی با ترسو بودن متفاوته. ترسو اجازه فکر کردن هم به خودش نمیده، اما فردی که از این مرز فکر کردن میگذره تازه وارد مرزی میشه که حالا باید ارزیابی بکنه که جرأت میکنه این کارو انجام بده، به ضررشه، بهش آسیب میرسه یا آسیب نمیرسه. میدونی چی میگم؟
بله،
پیش از جرأت ترسو بودنه. فردی که از مرز ترسو بودن میگذره تازه به این عنصر فکر میکنه که این کارو انجام بدم یا ندم. افرادی که حس جرأت ورزی، حالا چه در انجام دادن یا ندادنش رو در ذهن خود دارن، حس قیاس کردنه، اینی که این اتفاق به نفع من هست یا نیست، این اتفاق خوبی هست یا نیست، من میتوانم این کار رو انجام بدهم یا نمیتوانم. که همون مثال وزنه رو اگه بخوایم ببریم، اگه به من بگن خیلی خوب این 100 کیلو وزن رو شما بردار، خب من نمیتونم، نهایت 50 کیلو 60 کیلو بتونم بردارم که به خودم آسیب نزنم. حالا اینجا به خاطر اینکه بخوام ثابت بکنم من آدم با جرأتی هستم، این کار رو انجام میدم، برم به خودم آسیب بزنم یا از یک گودالی من تا یک مسافتی میتونم از اون گودال بپرم، منو به قول امروزی ها شیر کنن که بخوام از این بپرم، میفتم تو گودال و به خودم ضربه میزنم.
حالا تو رابطهش با خانوادهش چه جون رو بررسی میکنی؟
پسر دوم؟
بله.
به نظرم تو این موقعیت و شرایط قصه ما که داره میگه کرونا، من نمیام به جهت این که اگر بیام ممکنه من ناقل بشم به پدر و مادرم آسیب برسونم. اینجا هم هیچ ارتباطی به جرأت ورزی نداره و اتفاقا خیلی آدم با جرأتیه، خیلی آدم حساب شده ای داره برخورد میکنه، خیلی آگاه نسبت به مسائل و اقداماتی که داره انجام میده.
اون بخشش که من ازدواج نمیکنم برای اینکه یه وابستگی هایی دارم و ما هممون اینو پذیرفتیم و بعد گفت دختر مورد علاقه‌مو پیدا نکردم، گفتش که دختری که بخواد با شرایط تو کنار بیاد، که بخواد با خانواده زندگی کنه پیدا نکرد.
اینجا تابع رفتار طرف مقابل بود، یعنی اصرار اون در تخریب ایشون کاری کرد که ایشون به خود تخریبی رسید. شروع کرد حتی خودش هم تخریب بکنه. در همچین مواقعی فرد میبینی حتی به خودش ناسزا و بعد بیرا هم میگه، که بهش میگن تو نمیتونی این کار انجام بدی، تو ناتوانی در مواجهه این قضیه. فرد اگر واقع بین باشه، به خودش نگاه بکنه، به محیط پیرامونش، به روابطش، کما اینکه این پسر تا حدودی به این نگاه کرده بود، بجز این نکته میشه گفت یه جوری نقطه ضعف این پسر بود که شروع کرد تابع رفتارهای اون شد و اون چیزی که اون میخواست ایشون پاسخ داد، یعنی خودش رو تخریب کرد. در غیر این صورت به باور من فردی بود که خیلی حساب شده عمل کرد. جرأت ورزی یافتن راه کنترل رابطه است. بخش عمده ای از ارتباطش رو با این پسر ایشون کنترل کرد، بجز اون یک مورد. جرأت ورزی ایجاد حس مثبت در خود و دیگرانه. یعنی افرادی که حس جرأت ورزی میخوان به دیگری بدن برای اینکه بخواد اقدام بکنه، برای اینکه بخواد کاری انجام بده، حس مثبت بهش میده. حس تو میتوانیه، نه اینکه شیرش بکنه بره تو دل داستانی که بهش آسیب بزنه. ولی اگر میدونه که در تواناییش هست و فقط نیاز به یک محرک داره، نیاز به کسی داره که اعتماد بهش بده، باور بهش بده برای اون اقدام، که والدین در این جایگاه هستن نسبت به اقدامات فرزندانشون، حس مثبت بهش بده، او اقدام میکند. دریافت پاداش در موقعیت‌های جرأت ورزی در موقعیت‌های بعدی به ما جرأت بیشتری میده برای اقدامات بعدی. موفقیت‌های ما را دو چندان می‌کنه و این پاداش وقتی که شما یک اقدامی انجام دادی که پیش از این فکر می‌کردی ناتوانی نسبت به اون، انجام میدی، نتیجه مثبتی دریافت می‌کنی. در اقدامات مشابه بعدی جرأت بیشتری به خودت میدی که بخوای این کار را انجام بدی. ابراز صادقانه از جرأت ورزی، چه تو بتوانی اون کار انجام بدی، چه نتوانی این کار انجام بدی. آگاهی نسبت به توانایی‌ها و ناتوانی‌های خودت. کمبود مهارت جرأت ورزی اعتماد به نفس رو به کف میاره. برای اینکه فرد به عزت نفس برسه، پیش نیاز عزت نفس اعتماد به نفسه. اعتماد به نفس تفاوتش با عزت نفس اینه که در اعتماد به نفس گاه اعتماد به نفس منفیه، واهیه، فرد فکر میکنه میتونه این کار انجام بده، اما عزت نفس هرگز جنبه منفی نداره. عزت نفس آگاهی کامل به اون عناصر درونی خودته، سرچشمه در درون خود فرده.
چجوری میشه اینو تشخیص بدیم آقای دکتر؟
آگاهی نسبت به توانایی ها و ناتوانی ها.
که این اعتماد به نفس الان اعتماد به نفس بی جاییه، ولی این الان
عدم آگاهی نسبت به توانایی ها، یعنی شیر شدن نسبت به یک اتفاق، یا بهتر بگم اغراق آمیز به خود و عناصر پیرامون خودت نگاه کردنه. واقع بین بودن، واقع بین بودن به ما هم اعتماد به نفس میده هم عزت نفس. دوری از واقع بینی ما رو به سمت شاید اعتماد به نفس ببره، اما اعتماد به نفسیه که در بسیار از مواقع منفیه، چون ظرفیت وجودی خودمون رو نمیشناسیم و اقدام میکنیم نسبت به اون مسئله. موضع ریسکش بالاست. تصورش رو بکنید در یک سالنی شما با خانواده میرین اونجا غذا بخورین. خب خیلی تمایل ندارین سالاد بخورین، طرف میاد و غذاها رو مینویسه، ولی فرد رفتاری میکنه که به شما تحمیل میکنه که چون شما نه نمیگی، تحمیل میکنه که شما سالاد رو هم میخرین، در صورتی که شما اصلا میلی به سالاد نداری. شما رو در رودربایستی قرار میده که شما بگی من سالاد هم میخورم، باشه سالاد بیارین، کما اینکه سالاد رو هم میل نمیکنین، سالاد رو نمیخورین. با همین رفتاری کوچیک شروع میشه. وقتی شما میل ندارین برای چی سفارش بدی؟ میل ندارین سالاد نمیخورین؟ نه خیلی ممنون. عموما در رستوران ها، در اماکنی از این دست، افراد رو در عمل انجام شده قرار میدن، چون اونجا دنبال سود و منفعت شخصی خودشون میگردن. شما زیتون نمیخوری، زیتون هم بهت میده، سالاد نمیخوری، سالاد هم بهت میده. خیلی چیزهایی که تو میل نداری به عنوان منو پیرامون اون غذای اصلی برای شما میاره، در صورتی که نه شما خیلی ممنون من زیتون نمیخورم. حتی اگه غذاشو بدون زیتون هم نمیده، اونجا غذا نخور، بلند میشی میری میگه خیلی ممنون فقط اومده بودم غذا بخورم.
این دیگه یعنی همون جرأت نگفتن داشتن دیگه. این از اون بزرگترین جرأت هاست.
نگفتن شاید بگم مهمترین پله جرأت ورزیه.
بله.
خصوصا در مواقعی که حس میکنی داره بهت آسیب میرسه ولی شما نه نمیگی. این اون قصه فکر کنم یکی دو هفته پیشمون، اون کارمندی که نه نمیتونست بگه، همکارش مدام ازش سوء استفاده میکرد که این به جای ایشون بیاد وایس. بله. و ایشون تفریحاتش رو میرفت، مهمونیاش رو میرفت، و چون تو ذهنش داشت که یه نفر دیگه هست که جای من
بود. بله بله بله.
یه نفر هست که جای من کار بکنه.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر. نکته دیگه ای هست؟
نه، سپاسگزارم از شما و از شنوندگان.
من از شما سپاسگزارم. ممنونم. شما همراهان گرامی میتونید با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما را از نظراتتون مطلع کنید، یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک تازه‌مو ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید و اگه صحبت هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنین تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با شما صحبت کنن. درباره دراماتراپی
شیوه نمایش درمانی برای نخستین بار در سال 1939 توسط یک پزشک و نظریه پرداز بزرگ رومانیایی به نام ژاکوب لوی مورنو مطرح شد. البته که پیشینه تاریخی اون قدمت بیشتری داره. اما امروزه همیشه نام دکتر مورنو با نمایش درمانی همراهه، برای اینکه ایشون بود که به اثر درمانی درام‌ها در روحیه مشاهده‌گران و البته خود بازیگران پی برد. این روش درمانی، روش درمانی گروهیه که اصولاً و عموماً در کارگاه‌های درمانی و طبق پروتکلی درمانی که بین 16 تا 24 جلسه است برای دیدن تغییرات معنیدار در علائم اختلالات روانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از قدیم می‌دونستند که عمل به تکلم مقدمه و تکلم عمل سمبولیک حرکاته. بشر اولیه عادت داشته که هیجانات و ناراحتی‌های روانی خودش رو به صورت حرکات نشان بده و موضوع تکلم در سیر تکاملی موجود انسان بعداً ظاهر شده و شیوه نمایش‌ها، خصوصاً آثار نمایشی که برای سرگرمی مخاطبان بوده، مورد استفاده و پذیرش قرار گرفته. انسان اولیه بدوی هیجانات و خشم خودش رو با ضرب و جرح و قتل و کشتار جواب میداده و کمتر صحبت میکرده. در ملل بدوی آداب و رسوم اجتماعی و مذهبی کم کم جای خودش رو باز کرد، خصوصا در حوزه درمان و توانبخشی افرادی که دچار مسائل روحی و روانی بودند. نمایش درمانی هم در پیشگیری، هم در درمان و هم در مراقبت مورد استفاده قرار میگیره.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر مهدی نمینی مقدم، صدا بردار رامین آریاشکوه، گوینده مجری بهناز بستان‌دوست، سردبیر و تهیه کننده ژاله محمد علی. برنامه امروز رو به پایان میبریم با این ابیات حافظ شیراز که میفرمایند: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. روز و روزگارتون بر مدار سلامت و شجاعت و عشق. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار.
ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشممونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشممونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم.